الرحیم. بحث ما در شور، در فتوا و اکثریت و 3-4 سوالی بود که در این زمینه مطرح است. بعد از این که ادله قرآنی و آیات را بررسی کردیم، به روایات پرداختیم و عرضمون این بود که مجموعه ای از روایات در باب مشورت و استشاره وارد شده که ترغیب به مشورت در امور کرده. در بررسی این روایات 6-7 مسئله رو مطرح کردیم و رسیدیم به این نکته که 4 سوال را ما باید عرضه کنیم بر این روایات. 4 سوال داریم، باید ببینیم که این روایات چطور به این سوالات پاسخ میدن. سوال اول رو دیروز بحث کردیم. سوال اول این بود که این اخبار و روایات ترغیب کننده به مشورت و رایزنی شامل مشورت فقها با یکدیگر میشود یا نه، که فقیه با دیگری و دیگر فقها مشورت بکنه. به عبارت دیگر، سوال یه مقدار عامتر بود، روح این سوال یه چیز عامتری بود و اون این بود که مجموعه متخصصان در یک امر نسبت به یک دیگر مخاطب این روایات هستن یا نیستن. این سوال روحش این بود دیگه، مجموعه کسانی که در امری تخصص دارن مخاطب این قصه هستن یا نیستن. بنابراین این سوال در واقع درسته که ما در بحث مراجعه و رایزنی این فقیه با دیگر فقها مطرح میکنیم، ولی در واقع یک بحث کلیتری است. حالا فقیه باشه، طبیب باشه، نمیدونم محقق دیگری باشه، کارشناسی در هر موضوعی باشه، آیا مشمول این ادله هست یا نیست. و به عبارت ثالثه، بحث این بود که این روایات قطعا اون امور غیر تخصصی را در بر میگیره، این در اموری که تخصصی نیست. هر کسی حالا از یه زاویه‌ای میتونه یه مطلبی را در باب اون موضوع فردی یا عمومی بگوید، این مشمول روایاته. تو امور ازدواج، امور عمومی، فردی، رفته، آمده، تجارت، اینا امور غیر تخصصی است. یه مراجعه بکنید، رایزنی بکنید. این قدر متیقن بود. سوال این بود که این در ارتباط با صاحبان نظر و متخصصان در امور تخصصی هم شمول داره یا نداره. این بحث اول بود. در این بحث با مجموعه ملاحظاتی که دیروز مطرح شد به این نتیجه رسیدیم که بله، بعید نیست که بگیم روایات اطلاق داره. روایات مشورت هم امور عمومی غیر تخصصی را در بر میگیره و ترغیب میکنه که در این امور شما به یک دیگر مراجعه بکنید، نظر همدیگر را بخواهید. امور عمومی با اون قیودی که قبلا میگفتیم، اموری که حالا شرع به طور خاص در اونجا ورود نکرده و میشود آرای دیگران را باعث گره، هم این را میگیره هم اون دائره امور تخصصی را. این روایات هم دائره امور عمومی را میگیره در ارتباط آدم ها با یک دیگر در اموری که شرایط خاصش را گفتیم، میگه تو اینجا برید با هم مشورت بکنید، هم دائره تخصص ها را میگیره در میان متخصصین، این را هر دو را میگیره. این حاصل بحث دیروز ما بود. ولی سوال این روایات، ترغیب این روایات، ترجیح این روایات، وجوب و ندبش را کار نداریم. این که ترغیب میکنه به رایزنی و تبادل نظر و توجه به انظار دیگر برای رسیدن به این نتیجه درست، این هم برای همه مردم تو امور غیر عمومی، تو اون جایی که افراد آگاهی‌هایی در اون زمینه دارن، هم در ارتباط با امور تخصصی است خطاب به متخصصان در اون مسئله. بالاخره اون متخصصی که داره کار میکنه اونم مخاطب این روایات هست، در اینکه برو با کسانی که یک ورودی در مسئله دارن، یک آشنایی و خبرویتی در مسئله دارن، رایزنی بکن. این کبرویین این روایات این شمول را داره، صغرویین هم بر بحث فقه مطرح میشه. این خلاصه بحث در عرضه سؤال اول به این روایاته که پاسخ شد مثبت. بله جامعه میشه. سؤال دوم که این هم در ارتباط با خود مجتهدان و فقیهان است، اینه که آیا از این فراتر هم روایات می رود و فقها یا متخصصان را دعوت به تشکیل مجلس شورا و شورای فتوا می کند یا نه؟ این با اون سؤال قبلی فرق داره دیگه. در سوال قبلی میگفتیم به این آقای فقیه میگه که مناسب است شما به تبادل نظر با اقران خود و صاحبان آگاهی در این زمینه بپردازی یا نه؟ گفتیم آری، اینو میگیره. سوال دوم یه گام بالاتره، این روایات چیزی را افاده میکنه مبنی بر این که باید در کنار هم یک شورایی تشکیل بدید تا اون مبنای مراجعه دیگران قرار بگیره، شورا تشکیل بدید تا مبنای مراجعه دیگران قرار بگیره، یا اینکه این دیگه نیست. به عبارت دیگه در سؤال اول بحث اشخاص حقیقی بود که هر کسی برای اینکه به نظری برسه، خوبه که نظر صائبی برسد، خوب است با دیگران به رایزنی بپردازد. اما در سوال دوم اینه که نه، کنار هم بشینید یه مجلس تشکیل بدید، شورا تشکیل بدید، که مبنای شورا هم در واقع همون رأی اکثریت و مسائلی از این قبیل میشه. این سوال دوم عرض شود که پاسخش اینه که بعیده در این حد روایات این را افاده بکنه. این روایاتی که میگه من شاور الرجال شارکها فی عقولها یا استشیر و زبل الباب و از این قبیل خطاباتی که در این احادیث وارد شده، اینها مخاطب اینها اشخاص حقیقی هن. این اولا، این یه قاعده است، ظهور در خطابات توجه اونها به اشخاص حقیقیه، خطاب منحل میشه به اشخاص و آحاد مکلفین. این که خطاب متوجه آحاد مکلفینه و انحلال خطابات، حداقل تا الان این نرخ جا افتاده است که خطابات انحلالش به اشخاص حقیقیه، متوجه شخصیت حقوقی نمیشه خطابات. این اولا. بعد هم خطابی هم که متوجه اشخاصه اینه که میگه مشورت بکن با صاحبان خبرویت و لب و آگاهی در یه زمینه ای، شما به مشورت بپرداز، یعنی حرفش رو بشنو، سخنش را گوش ده و این شنیدن و تبادل نظر به تو کمک میکنه برای اینکه به حق بهتر و راحت‌تر دستیابی پیدا بکنی. این خطاب به اشخاص حقیقیه اولا، و ثانیاً اونی هم که مفاد این روایات هست همون دریافت نظر دیگرانه. در حالی که اگر بخواد بگیم که تشکیل مجلسی بدید و بعد اون مجلس هم با نظر اکثریت بده، اینا همه یه حرفایی است که دیگه فراتر از مدلول روایاته. روایات بیش از این دیگه برد نداره. اونی که از روایات استفاده میشه میگه که شما میخوای اقدامی بکنی، حرفی بزنی، سخنی بگی، نظر دیگران را مورد توجه قرار بده. حالا این اقدام عملیه یا اقدام رأی و نظره؟ چون گفتیم رأی و نظر دادن و متخصص را هم در بر میگیره. میخوای حرفی بزنی، سخنی بگی، موضعی بگیری، اقدامی انجام بدی، حرف دیگران را بشنو. آدم هایی که در این مسئله یا آگاهی و خبرویتی داره. نه، مشاوره مراجعه نیست، شنیدنه. دیروز گفتیم اون مراجعه جاهل به عالم بعیده که مشمول این روایات باشه، دیروز عرض کردیم. بله بله، اینو دیروز گفتیم میشه مشمول روایات هست. اول آدم به ذهنش این نمیمد، این سوال اول بود که مشاوره مربوط به امور عمومی غیر تخصصی نیست، در امور تخصصی هم اینا مشاوره صدق میکنه و مشمول ادله است. این همون برد بیشتری بود که تو روایات ما به دست آوردیم. ابتدا شاید به ذهن آدم فوری نمیاد، ولی گفتیم بعید نیست اطلاقه یا تنقیه منات و اولویه. اما الان سخن اینه که شما صرف شنیدن حرفهای دیگه نه، بشینید با هم شور بکنید به شکل یک شخصیت حقوقی و رأی که میخواید بدید رأی اکثریت رو ابراز بکنید تو این امر پزشکی یا امر فقهی یا هر امر دیگری. این رو گفتیم که این الان داریم این دومی رو میگیم نه، این دیگه از روایات بیرون نمیاد. راجب این شما که چیزی از روایات بیرون نمیاد. حالا اون قیود داره، این نه نیاز نداره. حالا کی گفته نیاز نداره؟ اعلم هم گاهی میونه که یک کلمه از چند رتبه پایین تر خودش میشنوه، یه دفعه میونه که حرفی پیدا شد، صرف این او رو بی نیاز نمی کنه. البته اینو گفتیم، اینجا هم نوشتیم که بعدم بگیم که یکی از قیود مشورت در این نوع امور، نه در جایی که برای رفع یه اهداف دیگری داره، مشورت در اونجایی که برای رسیدن به واقع هست. چون گفته مشورت دو سه تا هدف داره. یک هدف مشورت که اینجا داریم بحث میکنیم الاصابت و الالواقعه، برای اینکه به واقع بهتر دسترسی پیدا بکنه. اینجور مشورت ها مقید به اونجاییست که احتمال بده که در این مراجعه یه حرفی وجود داره، احتمال بده. این قید همه جا وجود داره، ولی اگر واقعا هیچ احتمالی نمیده، که غالبا هم فقهای ما اینجورن دیگه، میگه من خودم میفهمم و دیگه احتمال نمیده که کسی چیز دیگه بگه، اون اگه احتمال نده دیگه نمیشه مشمول این ادله باشه، اون قید ارتکازی رو داره. خیلو، این دو سوال بود که عرضه بر روایات شد. ما این روایات رو اینجا نشوندیم بر کرسی، دو تا سوال بهشون عرض کردیم. یک سوال که مربوط به فقیه و متخصص بود، یکی این که شما روایات بفرمایید آیا فقط تو مسائل عمومی غیر تخصصی میگید آدما به هم دیگه مراجعه و تبادل نظر بکنن، یا در مسائل تخصصی هم شما میگید که خوبه که مراجعه بکنن متخصصان به یک دیگر. گفتیم که شمول داره، اینم رو میگیره، ولذا در فقه و فقها هم جریان پیدا میکنه و البته شامل مراجعه عامی به مجتهد و جاهل به عالم نمیشه. اون مشاوره به احتمال قوی اون رو نگیره، ولی مشاوره تو امور عمومی بین صاحبان فکر و آگاهی در همون حد و امور تخصصی در میان کسانی که نوعی آشنایی تخصصی دارن، این هست و این شمول رو قبول کردیم. سوال دومی هم که به روایات عرضه کردیم، گفتیم از شما چیزی میفرمایید که این متخصصان مجلسی تشکیل بدهند، انجمنی تشکیل بدهند و اکثریت در اونجا اون وقت ملاک باشه. گفتیم نه، این از این روایات اینجور چیزی بیرون نمیاد. پس پا پاسخ سوال اول مثبت بود که شامل این امر تخصصی می شود و مراجعه فقها به یک دیگر را ترغیب می کنه، و اما نسبت به سوال دوم نه، اینجور چیزی از روایات بیرون نمی آمد. البته حدود دلالت اینها اینجای بحث داره که این مراجعه واجبه واجب نیست، اون داستان دیگری داره که بعد میگیم. و حالا قبل از اینکه به سوال سومم برسیم، بعد نیست که این تکمیلم رو اینجا عرض بکنیم که نتیجه بحث ما در اینجا این شد که یعنی این جنبندی رو اینجوری عرض بکنیم که رجوع جاهل به عالم شاید مشمول روایات نباشه، ولی رجوع خبره به خبره مشمول روایات هست. تشکیل مجلس فتوا و اکثریت در مجلس فتوا، این از روایات استفاده نمیشه. و عرض شود که اون مراجعه متخصصان به یک دیگر هم که در سوال اول گفتیم مشمول روایات هست، اون اگر این روایات نبود مقتضای قاعدش چیه، این را قبلا گفتیم، حالا بعد هم باز بهش اشاره میکنیم. اما این دوتا سوال تمام شد، روایات را بررسی کردیم، این دو سوال که بحث فقیه بود و روایات عرضه کردیم، پاسخش هم در اول مثبت، در دوم منفی بود. گفتیم بعیده، حالا خیلی قاطع هم اون رو نگفتیم، ولی بعیده که جایی که قبلا البته صحبت کردیم در آیات، یک بارم احتمال دادیم شاید اونم رو بگیره، ولی حالا اون خیلی الان برای ما اهمیت زیادی نداشتن این که این روایات میگه. این روایات شارکه هافی عقوله هاست، یعنی اجتماع افکاره، بله، و اون دو قلم رو میگیره، ولی این قلم رو سوم تردید داشتیم شایدم انصراف داشته باشه و شمول نداشته باشه. حالا اونی بحثی از کدم دیگه، حالا روی این چیز رایج امروز اینه، جای یک مطالعه و مداقه بیشتری رو مسئله حقیقی و حقوقی هست که دوباره یه نکاتی راجبش گفتیم، ولی اگر بخوایم قاطع بشیم تو نیاز به یک دقت‌های بیشتری داره. این دو سوال. اما دو سوال دیگر در ارتباط با تکلیف مکلفین وجود داره که اونها هم رو باید بر این روایات عرضه بکنیم. سوالی یک و دو مربوطه به وظائف مجتهد بود یا وظائف متخصصان و صاحبان تخصص بود، اما سوال سه و چهار مربوطه به عرض شود که مقلدین هست. سوال سه اینه که آیا مراجعه این سه با دو ارتباط داره، منطقه اون مربوط وظیفه مجتهده، مربوط وظیفه مقلده. سوال سه که میخواد عرض این روایات بشه اینه که این روایات پیروی از اکثریت را چیزی افاده میکنه یا نه، که بگه به مقلدین بگه که شما مشورت بکنید و مثلا اکثریت را دنبال بکنید، ببینید اکثریت چی میگه. این هم یه سوال دیگری است که در اینجا هست. در اینجا جواب دو نکته است، یکی این که اصل مراجعه مقلد به مجتهد مشمول اینها باشه، این محل تردیدی بود. اصل مراجعه عرض شود که مقلد به مجتهد محل تردید بود. به عبارت دیگه همین الان اشاره کردیم، گفتیم که این بعید نیست که بگیم ظاهر این روایات استشاره اون جاییست که فرد یه چیزی میداند، دیگری هم یه زاویه دیگری را میدونه، میگه که اینا با هم به گفتگو بشینید، حرف او هم رو بشنو که بتونی تصمیمی بگیری. اما اونجایی که این فرد جاهل به مسئله است، مطلب را اصلا نمیدونه، این بگیم که مشاوره این رو میگیره، این ولی اون که لغویاً شاید استشاره و شور یه مفهوم عمی داشته باشه، اما این اصطلاحی که الان وجود داره و انسباق به ذهنی که از اون وجود داره شاید این رو نگیره. توجه کردید؟ این اولا، این همین است که الان داشتیم میگفتیم. اون سوال اول این بود که میگفتیم که تو امور عمومی مشورت وجود داره، امور تخصصی هم میان متخصصان مشورت وجود داره، اما مراجعه کسی که تو مسئله هیچی نمیدونه به اونی که داناست، این مراجعه معلوم نیست که مشمول عنوان و مصداق مشورت باشه. شاید اگر این ماده به لحاظ لغوی دقت بشه این را در بر بگیره، ولی یه نوع ظهوری در کاربردها و استعمالات عرفیه پیدا کرده که این را به نظر میاد نمیگیره و یا لغویاً نمیگیره. اگرم بگیره انصراف داره، کسی که جاهل به مسئله است، اصلا هیچی نمیدونه و نیاز به مراجعه به صاحب نظر داره، این نمیگن برو مشورت بکن، نظر او هم رو بگی، میگن برو حرف اون رو بگیر عمل بکن. استشاره اینجا خیلی صدق نمیکنه، انصراف داره از این. این اولا. پس نکته اول در پاسخ به این سوال و عرضه این سوال به روایات اینه که اصلا این روایات مراجعت الجاهل الی العالم را در بر نمیگیره، این صدق استشاره و مشاوره نمیکنه. این اولا. و ثانیا حالا فرض بگیریم که نه، بگیم این قلم رو هم مشمول روایاته، یعنی روایات استشاره بگیم که سه دائره را در بر میگیره، هم دائره غیر تخصصی ها در گفتگوی میان آدم ها در امور غیر تخصصی، ازدواج رفت آمد اینا، دو دائره گفتگوی میان متخصصان، سه مراجعه اون دوتا در بین عمومی ها بین غیر متخصصین بود، دو متخصصین در همه امور تخصصی، سه بگیم نه شامل رجوع جاهل به عالم هم میشه، اینم استشاره است. یعنی مقلدا که دارن میرن فتاوا رو بگیرن در واقع نوعی استشاره دارن میکنن. بر فرض که بگیم اینا مشموله که نیست، بر فرض که مشمولن باشه، باز اون استشاره درش این روایات اون چه که هست اینه که مشورت بکن، حرفا رو بگیر، بعدم خودت یه تصمیمی بگی. اما اینکه تو این روایات چیزی باشه که اکثریت رو مبنا قرار بده، این تو روایات نیست. بله ما تو آیه شریفه امرهم شورا بینهم یه نکته‌ای گفته بودیم که اون رو باید ببینیم اینجا شامل میشه نمیشه. همینجوری تو روایات ظاهر اولیش اینه که نه، اولا عالم به جاهل را نمیگیره، ثانیاً هم بگیره میگه خب شما برو حرف اون رو بشنو و بعد حالا خودت اقدام بکن، تصمیم بگیر، چیزی شنیدی حالا تصمیم بگیر. و اما اینکه اکثریت را مبنا قرار بده، این چیزی از این روایات بیرون نمیاد. اگر یادتون باشه ما در آیه و امرهم شورا بینهم، من میخوام برای اینکه مقایسه بکنم روشن بشه برمیگردم به اونجا که یک تطبیقی با این بحث بکنیم. حالا اگر دوستانی اونجا نبودن تو اون بحث اینو دقت بکنن، ببینید ما تو آیه امرهم شورا بینهم گفتیم که با یک مقدماتی بعید نیست ازش اکثریت در بیاد. این تقریری هم که ما میگفتیم اون وقت توی مثلا المیزان یا کلماتی که من اون وقت دیدم اینا نبود. اون تقریرم اینه که امرهم شورا بینهم حتما امور عمومی را میگیره. یه بحثی داشتیم که اختصاص مسائل عمومی مثل حکومت و مسائل مشترک بین آدم‌ها را در بر میگیره، فقط اختصاص به این داره، یا اینکه نه امور خصوصی هم را میگیره. این سخنی بود که مرحوم علامه و خیلی ها میگفتن نه امرهم شورا بینهم، این فقط امور عمومی رو میگیره، اداره جامعه و جنگ، صلح، نمیدونم مالیات، چیزایی که امور مشترک اجتماعی است. ما حالا یه احتمال دادیم که نه، اطلاق داره، حتی امور خصوصی هم میگیره، حالا با یه پیچیدگی هایی که در جای خودش بود. ولی قدر مسلم این بود که امرهم شورا بینهم شامل مسائل مشترک، یعنی چیزایی که سرنوشت مشترک جامعه است، جنگ، صلح که دیگه بحث فردی نیست، اونو میگیره. این اولا که امرهم شورا بینهم میگفتیم شامل مسائل مشترک بین جامعه و امور عمومی و اجتماعی میشود. بعد در امور عمومی میگفتیم که وقتی که مشورت انجام میگیره نتیجه گیری باید به نتیجه برسه دیگه، این مشورت که داره انجام میگیره باید به نتیجه برسه. اگر این مشورت توسط حاکم یا من به یده الامر انجام میشد، اونجا اکثریتی درش نیست. حاکم یا من به یده الامر وقتی که در مسئله عمومی مشورت میکنه، اون همون میشه شاور هم فل امر، فاذا عزمت فتوکل علی الله، اون تصمیم با اوست و امرهم شورا بینهم اونو دنه. اما اگر امرهم شورا بینهم در امور عمومی باشه یک، و در اون امر عمومی ولی وجود نداره یا ولی بنای بر دخالت در اون نداره، اون وقت میگفتیم این امرهم شورا بینهم برای اینکه عرفاً لغو نباشه باید بگیم که یعنی باید اکثریت ملاک قرار بدن. این یه تقریری بود که ما اون وقت عرض میکردیم، میگفتیم از این آیه میشه اکثریت رو در آورد. این حرفه خود جدیدی بود، واقعاً اون وقت من مراجعات ناقص خودم نمیدم که اینجور تقریری جایی اومده باشه که امرهم شورا بینهم اگر امر اینهاست عمومیه و اعمال ولایتی هم در اونجا یا ولیی نیست، مثلا فرض بگیریم که در عصر غیبت گفتیم اونجور ولایت اونجوری نیست، اصلا ولایت به خود اینها سپرده شده، یا اینکه اگر ولیه، ولی میگه من اینجا نظری ندارم، خودتون تصمیم بگیرید. گویا همین الان هم میشه که ولی وجود داره ولی شده میگه خودتون تصمیم بگیرید. اینجا وقتی میگه برو مشورت بکن، این فرض اینه که ولی نیست، حالا اعلم و غیر اعلم و مثلا اینجور چیزها هم یا نیست یا امکان اجرایی کردنش نیست. این خواهناخا این به دلالت اقتضا میگه امرهم شورا بینهم امر لغوی که نیست، این یعنی این که اینجا شما اکثریت و ملاک قرار بدید. این چیزیست که ما اونجا میگفتیم، حالا با تفاصیلی که در اونجا داشت، ولذا یه فرق اساسی میگفتیم بین آیه شاورهم فی الامر و شور امرهم شورا بینهم هست. تو شاورهم فی الامر اکثریت رو عمل بکن نیست، میگه حرفا رو بگیر ولی ممکنه که خلاف اکثریت عمل بکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا خطاب به من له الولایه است. اما امرهم شورا بینهم این خطاب متوجه به عامه المکلفینه، میگه شما خوبه با هم دیگه مشورت بکنید تو امور مشترک و اجتماعی. بله این مشورت بکنید، اگر ولی بود و خواست دخالت بکنه معلوم نیست که امرهم شورا بینهم بگه که اکثریت چه هست، ولی اگر جایی ولی نبود یا اعمال ولایت نکرد امرهم شورا بینهم لغوه. اینجوری هم جو حرف بزنید با هم باید بگیم یه اکثریتی رو ملاک قرار بدید. این احتمالی بود که در اونجا ما تقریبا هم تقویت میکردیم و میگفتیم به یه شکلی با یه قیودی از امرهم شورا بینهم اکثریتی بیرون میاد. خب حالا من از اون برگردم به اینجا. در اینجا این استشاره که میگه بکن، اگر گفتیم شامل مراجعه جاهل به عالم هم میشود، خب میگه جاهل به عالم مراجعه بکن و نظر اونها رو بگی، اما بیش از این دیگه مدلولی نداره که حالا نظر اینا رو بگیر اکثریت ببین چی میگن. نه، مراجعه جاهل به عالم صدق میکنه هر و عرض شود که به احتمال قوی با توجه به سیره عقلا که مراجعه به علمه، همون در واقع مراجعه به جا عالم میکنی. اگر علم به اختلاف چیزی داری باید علم رو بگیری، اما اینکه باید اکثریت رو بگیری چیزی نمیشه به این روایات نسبت داد. یه ذره آدم ممکنه به ذهنش یک ترجیح نسبت به این بیاد که حالا که مراجعه میکنی اگر متعدد بودند و اختلاف داشتند و اینها چی باشه، ولی چیزی روشنی که آدم بتونه قاطعانه بگه امتداد دلالت روایت نیست ظاهرا. نه بازم اون درش اکثریت بیرون نمیاد. تو همون جام که حالا متخصصین میگه به هم دیگه مراجعه بکن، یعنی رأی یکدیگر رو بگیرید، بگیم که یعنی اکثریت، نه از اکثریت از این بیرون نمیاد. یعنی اون دیگه حالا نتیجه مشورت اصولا همینطوره. آدم مشورت که میکنه بله، یه جایی میبینه که واقعا در حد شذوذ یه چیز پرت از مسئله، بله دیگه آدم به اون عمل نمیکنه. ولی این غیر از اینه که بگیم اکثریت رو اعتبار میبخشه، الان فعلا اینو میخوایم بگیم. اون طرفش بله ممکنه بگیم وقتی آدم مشورت میکنه یه چیز شاذی رو میبینه بذاره کنار. حالا همیشه همینطور نیست، گاهی آدم وقتی که مشورت میکنه اتفاقا اینه چیز شاز بیشتر به ذهنش برجسته میاد و همون اصلا ذهنشو میگیره و ترجیح میده. ولی فرض ما در اینجا اون تو متخصصینه، فرض ما اینجا در جاهلی است که اطلاعی نداره.
تو سیره همون قدیر رو باید باید سیره رو جمع کنیم حجیت به قول اقل حتی قدیر ترایید کردن شما لازم نیست شادزم باشه، شما وارد مثلا خط متخصص میشین. اگر قول یک نفر فقط به 10 نفر باشه ترایید کردن این فارغ از روایت آیه
فارغ از روایات، روایات رو حالا بذاریم کنار، فارغ از روایات ما در اعلم اونجا تفصیل دادیم. اینجا من یک بند نوشتم تو بحث اعلم الان اینجا همرامه که اگر یادتون باشه ما در اعلم 8 قید زدیم، گفتیم از در سیره عقلا به این شکلم به این شکل قول تفصیل با 7 یا 8 قید نبود در بین حواشی و عروان هام. ما گفتیم که رجوع به اعلم را اصل سیرش را قبول داریم، ولی 8 قید داره، 8 قید داره. یکیش اونجا بود که این اعلم در برابر یک اکثریت قاطعی قرار نگیره، مثلا یکیش این بود، 8 قید داشت. بله اون ممکنه بگیم سیره مراجعه به اعلم یه جاهایی که اکثریت و شاز باشه ممکنه که تفاوت بده کنه، اونو میخواد بگید، ولی این نیست، نه این روایات ازش این بیرون نمیاد. بنابراین من میخوام بگم امرهم شورا بینهم میتوانست با یه شرایطی و قیودی به اکثریت ما رو بکشونه، اما این روایات استشاره درش اکثریتی نیست. اینم سوال سوم نسبت به این. سوال چهارم که ادامه اینه عرض بکنیم و تمامش بکنیم اینه که عرض شود که بله سوال چهارم در واقع امتداد همین سوال سومه و اون اینه که بگیم که این شخصی که داره اشخاصی که دارن به مجتهدین مراجعه میکنند اگر مجتهدان حالا مساوی باشند، همه از لحاظ سطح علمی مساوی هستند و اکثریت یه چیزی میگن، وقتی که اعلم و غیر اعلمه اون نه، اون رو تون سال قبلی قرار میگیره، ولی نه مجموعه مجتهدانن اینا دور و بر هم هستن، این عالم جاهلم مراجعه میکنه، فرض بگیریم که به عنوان مشورت هم مشمول اینها شد، ما که حالا اصلش رو قبول نداشتیم، گفتیم میگه مشورت بکن، یعنی مراجعه بکن، حرف اینا رو بشنو که عمل بکنی، بعد میبینه که اینا همه مثل همن ولی اکثریت یه چیزی رو میگن، اکثریت یه چیزی رو میگن، اکثریت مجموعه عرض شود که مجموعه مساوی، مجموعه فقها هستن، اینا هم دور و بر هم هستن و اکثریت یه چیزی میگن. تو این سوال چهارم ممکنه کسی بگه که در این محدوده ممکنه بگیم اکثریت، نه مطلقا بگیم اکثریت به عنوان ملاک عام همیشگی، نه این سوال چهارم یه خود اخص از اون قبلیه، جداش کردم که خود برجسته‌تر باشه، میگه در محدودی که حالا اینا مساویند شما مشورت بکن، مشورت بکن، حرفا رو بشنو، خودت هم که سر در نمیاری که عمق مسئله چیه. حالا اینجا اکثریت اینو میگه، کسی ممکنه بگه این سوال چهارم، بگه تو اینجا دیگه اکثریت از اینم در میاد. بله اونجایی که حالا اینا مساوی نیستن یا حالا اکثریت روشنی وجود نداره، حالا چند نوع نظره یا اکثریت لرزانی، نه ولی با این قیود ممکنه کسی بگه چرا اکثریت هم اینجا در میاد. میگه آقا مشورت بکن، حرفا رو بشنو، خب حرفا رو شنیده، خودش هم سردر نمیاره و آدمای مساوی هم هستن، یه جمع بیشتری یا بیشتر روشنی در این مسئله چیزی میگن که خلاف اون دیگری است. این مشورت که میگه بکن برای آدم جاهل به عالم در این محدوده، اینجا بعید نیست که بگیم که شارکه ها فی عقوله ها، چیزایی از این قبیل، شارکه ها فی عقوله ها، راهب ثواب پیدا میکنه به خاطر شنیدن اینها، در جایی که اون نمیدونه اونا مساوی هن، یعنی نیست که حالا فاصله باشه، علم و غیر علم و اینها باشه، اینجا ممکنه بگیم که بله اینجا از روایات حتی در این شرایط اکثریت بیرون میاد، این در این محدوده، یعنی حالت چار، یعنی سال چارمی که میگیم با این قیود ممکنه بگیم اکثریت به دست میاد. چرا؟ برای اینکه مشورت را به جاهل داره میگه برو از دانایان سوال کن، دانایان متعددی که آراء متفاوت دارن و یه اکثریت واضحی داره یه چیزی رو میگه و مساوی هم هستن، این خودش هم نمیتونه به عمق مسئله بپردازه که بعد از شنیدن اینا تصمیم بگیره، ولذا اینجا بعید نیست که بگیم. منتها اینم ما نمیگیم به خاطر اینکه اصل پایه خرابه، گفتیم که بعیده که استشاره اصلا شامل مراجعه جاهل به عالم بشه، اگر شامل میشد در این حالت خاصه بعید نیست ازش اکثریت به دست بیاد، ولی چون پایه خرابه نوبت به این نمیرسه. اینم سال چهارم. بنابراین حالا چهارم و سوم خیلی به هم نزدیک بود، من به خاطر اینکه برجسته ترش بکنم جدا کردم. این بحثای ما تا اینجا، ما در این روایات استشاره تا حالا 6-7 بحث آوردیم و در این بحث اخیر این 3-4 سوال را عرضه کردیم و پاسخش را دریافت کردیم. چند مطلب دیگر هم در روایات استشاره است که انشاءالله چهارشنبه آیه کاری دیگه.